بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. با توجه به اینکه وقت نداریم و باید یه مجموعه از مباحث رو در خدمت شما بشیم، من هم سعی میکنم که طرح بحث خودم رو داشته باشم، هم یه بخشی هم اگه برسیم یه تعدادی از سوالات شما رو، حالا چه مکتوب چه شفاهی، که یه گفتگویی هم شکل بگیریم. بحثی که من میخوام خدمت شما عرض کنم چند محور داره، اما بر مبنای تاریخ میخوایم پیش بریم، اون هم نه خیلی تاریخ دور، غالبا تاریخ معاصر و تاریخ انقلاب اسلامی. بذارید از اینجا شروع بکنم. ما به مردم میگیم بیاید انتخابات شرکت کنید، چون انتخابات و حضور در انتخابات تکلیفه. معنای تکلیف چیه؟ اگر تکلیف رو سیاسی ببینید، حتی در جوامع غیر دینی هم حضور در انتخابات تکلیف است. اینجا کلید واژه تکلیف رو من از بعد دینی و شرعی دارم بهش اشاره نمی کنم. تو بحث اندیشه‌های سیاسی و فلسفه سیاسی حتما خوندید و شنیدید و میدونید که انسان اساساً موجود سیاسی است، شهروند سیاسی است، حالا چه در فلسفه اسلام چه در فلسفه غرب، یا مدنی به طبع است. رشد انسان در جامعه محقق می شود. در جوامع غیر دینی هم، حتی در نظام دموکراسی، لیبرال دموکراسی، یک نگاه تکلیف محور نسبت به امر سیاسی وجود داره. چرا؟ چون سرنوشت منه. همین چند وقت پیش ترامپ گفت حتی اگه دارید میمیرید بیاید رأی بدید بعد بمیرید، تو یکی از در واقع کمپین هاش گفت. خب اینو من برای کی میگم؟ برای اونی میگم که نگاه دینی نداره برای شرکت در انتخابات. نگاه دوم نگاه تکلیفی به معنای شرعی است که هم تو صحبت‌های امام بسیار هست، هم در واقع در صحبت‌های رهبری مسئله حضور در انتخابات. اما چرا ما همش به جامعه میگیم که انتخابات تکلیفه؟ چرا ما از این موضع ورود نمی‌کنیم که بگوییم انتخابات حقه؟ خیلی نکته مهمی است. ما همش میگیم مردم انتخابات تکلیفه، بیاید تو انتخابات شرکت کنید. حالا این تکلیف بودن ما به ازاش چیه؟ یعنی اگه شما شرکت نکنی چی میشه؟ جریمه میشی؟ نه. محرومیت اجتماعی داری؟ نه. حالا از بعد دینیش نگاه بکنید، حلال و حرام و گناه بودن و فعل سیاسی دینی نگاه بکنید، او یه بحث دیگه است. اما چرا ما نمیایم به مردم بگیم که انتخابات حق شماست؟ حقم گرفتنیه. یعنی وقتی شما آمدید با جامعه از این زاویه صحبت کردید که مشارکت در سرنوشت خودت حق توست، تازه این حقم کمه، بیشتر از اینا باید بشه. یعنی استاندارم باید با رأی مردم انتخاب بشه تو اون نظام انتخاباتی که میتونه تغییر پیدا کنه. حتی شهردارم باید با رأی مردم باشه مستقیم. حتی مردم باید تو مسائل جزئی تری که مال شهر خودشونه، یکی کسی داره تو زابل زندگی میکنه، یکی کسی داره تو اصفهان زندگی میکنه، یکی تو مرز داره زندگی میکنه، یه تصمیمات محلی هست که لازم نیست از تهران تصمیم بگیرن، اونجا هم شما باید حضور داشته باشید. من عرضم اینه، ما همش به مردم نگیم تکلیفتونه بیاید انتخابات شرکت کنید، حقتونه بیاید بگیرید، حق تعیین سرنوشت. اینم نه به عنوان یک کلید واژه طولانی و کلیشه‌ای که بله ما باید سرنوشت خودمون رو تعیین بکنیم و این حرفا. خیلی مسائل روزمره است. ببینید کسایی که 20 سال پیش 30 سال پیش بهشون رأی دادن رفتن مجلس، خیلیاشون الان در بازنشسته شدن، پیر شدن، از دنیا رفتن، نیستن، یا در این دنیا نیستن، بهشتن، یا چه می‌دونم کانادا ان، یا می‌خوام برن کانادا، یا دارن میرن کانادا، یا نه جانباز شدن، شهید شدن، بر سر مواضع خودشون موندن. صفر و صدی که نیست، یه سری این ور یه سری این ور. کسایی که 30 سال پیش برای ما یه سری قوانین وضع کردن خودشون الان نیستن، ولی ما آثار قوانینی که اونا وضع کردن الان داریم میبینیم تو حوزه جمعیت، تو حوزه آموزش. یعنی 30 سال پیش شاید خیلی ها به دنیا نیومده بودند، زمانی که طرف 5 سالش بوده 10 سالش بوده یه عده دیگه ای قوانینی رو برای بلند مدت کشور وضع کردن، سندهای بلند مدت وضع کردن، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله. تبعاتش ما امروز داریم می‌بینیم. این بحران جمعیتی که امروز داریم می‌بینیم 69 70 در واقع روش کار کردن در مجلس، در دولت و حوزه آموزش، حوزه ازدواج، حوزه مسکن. پس ما بیایم یه ذره زاویه دید رو تغییر بدیم. انتخابات تکلیف است؟ بله. اساساً رابطه حق و تکلیف رابطه مهمی است. یعنی من هم در این جامعه حق دارم، هم تکلیف دارم. اصلا دینم همینه. دین که فقط به شما نمیگه شما تکلیف داری نماز بخونی، که دین میگه که ضمن این که تو یه سری تکالیفی داری، یه سری حقوقی هم داری، حتی نسبت به خدا. یعنی خدا هم یه سری تکالیفی از ما میخواد، از اون طرف یه سری حقوقی هم برای ما قائل، رازقه، ما روزی میده، برای ما پیامبر میفرسته بگه آقا من راه رو بهتون نشون دادم. پس به مردم نگیم که فقط تکلیفتونه، بگیم حقتونه. حق هم گرفتنی است، همون طوری که آلودگی هوا باید رفع بشه، رونق اقتصادی باید باشه، تأمین معیشت باید باشه، اولویت باید باشه و اون حق شماست. رای دادن هم حق شماست، تعیین افراد هم حق شماست. حالا برید فکر کنید کی میخواد این حق از شما بگیره، کی میخواد شما میزان حضورتون کاهشی باشه، چه سودی به او میرسه که این اتفاق بیفته. ما باید از پایگاهی که ورود میکنیم با مردم گفتگو بکنیم، تأکید بر مسئله حق بکنیم. الان ببینید مثلا یارانه مردم را قطع کنن، سهام عدالت را قطع کنن، مردم چی میگن؟ میگن حق منه، چرا قطع کردی؟ اعتراض میکنن. اما آیا سوال، آیا جامعه امروز ما چنین احساسی داره که انتخابات حق اوست؟ اگر جامعه امروز احساس کنه که انتخابات حق اوست، دیگه صبح جمعه نیاز نیست ما اینجا بیان بشینیم حرف بزنیم، دیگه نظام نیاز نیست انقدر بیاد دیگه خواهش میکنه بیاد بگه آقا بیاد رأی بدین. نه امروزا، بعضی فکر میکنن امروز رهبری داره اصرار داره مردم بیان رأی بدن. حالا من کم کم میخوام یه ذره ضربه تاریخی هم داشته باشه. بس ببینید کدوم نظام سیاسی، میخوام پارادوکس ها رو ببینید، میگن آقا رأی مردم اینجا معنا نداره، خودشون تعیین میکنن از این حرفا. خب چرا نظام سیاسی پس این همه هزینه میکنه که مردم بیان رأی بدن؟ تبلیغات میکنه، خود انتخابات برگزار کردنش کلی هزینه داره، نه فقط هزینه مالی، این چیزی که تو کشور داره خرج میشه، این عددا چیزی نیست در مقابلش، هزینه سیاسی، اعتبار، خیلی هزینش بالاتره. چرا پس نظام سیاسی اینقدر اصرار داره؟ اول انقلاب، انقلاب پیروز شده، امام اگر میگفت جمهوری اسلامی همه میگفتن جمهوری اسلامی، امام اگر میگفت حکومت اسلامی همه میگفتن حکومت اسلامی. خیلی به امام گفتن حالا انقلاب پیروز شده دیگه، رفراندوم جمهوری اسلامی چیه؟ مثلا لزومی نداره شما یه انقلاب تو دنیا نام ببرید، ما انقلاب تو دنیا زیاد نداریم، انقلابا کمن، انقلاب فرانسه، انقلاب بعضیشون انقلابهای محدود یا غیر سیاسی، یعنی انقلاب صنعتی، انقلاب سیاسی نیست. انقلاب به معنای واقعی انقلاب فرانسه است، انقلاب اکتبر روسیه است، مردمی ترین انقلاب قرن 20 انقلاب ایرانه. اصلا لزومی نداشت در فروردین 58 رفراندوم جمهوری اسلامی باشه، اما گفت نباید بیان رأی بدن. صحبت شد از پاریس که امام قانون اساسی رو می‌خوام تغییر بدیم، کیا با تغییر بدن؟ گفتن مجلس مؤسسان. من می‌خوام اینجا بهتون اینو بگم، امام و رهبری هر دو در دفاع از حق مردم چه کردند و چه کسانی به حق مردم آسیب زدند که مردم امروز حاضر نیستن بیان حق خودشونو بگیرن با شور و شوق بیان. در پاریس بحث شد که شورای انقلاب تعیین شده بود، مجلس مؤسسان، مجلس مؤسسان قرار بود 500-600 نفر توش باشن. وقتی امام آمد به کشور باز هم در مورد مجلس مؤسسان صحبت کرد، البته تو در واقع 12 بهمن دیگه دیده باشید اون سخنرانی آخرش امام یادش میره یکی از این طلبه‌ها تو گوش امام میگه، امام میگه اصلا این مجلس مؤسسان یک چیز مزخرفی است. فوری مجلس خبرگان تشکیل میشه، خبرگان قانون اساسی. استدلال چی بود؟ که آقا ما اگه بخوایم 2 سال صبر بکنیم مجلس تشکیل بشه تا بره قانون اساسی وضع بشه، کشور اصلا میپاشه. ببینید دوستان، 4 روز از انقلاب گذشته بود، 22 25 26، 3 روز یا 4 روز درگیریاتون کشور شروع شد. یعنی مردم هنوز شیرینی پخش نکرده بودن، خوشحالیشو شروع نشده بود، مهاباتو گرفتن، پادگان ارتشو گرفتن، بعد سنندج، بعد ترکمن صحرا، جریانای کموله، حزب دموکرات، درگیری ها شروع شد. اصلا فرصت نکرد انقلاب شادی کنه. آقای قرنی رو ترور کردن، اردیبهشت 58 فرقان، تا اومدن میگیم آقا کی قرنی رو ترور کرد؟ متحری رو فرقان ترور کرد. اونقدر بلوا شد در کشور، امام گفت با این فرصتی که شما دارید هدر میدهید، اسلام از دست میرود، انتخابات باید برگزار بشه. انتخابات برگزار شد، 73 نفر اومدن رفتن مجلس خبرگان قانون اساسی، نهضت آزادی مخالف، حزب توده مخالف، ملی گراها مخالف، چریکای فدای خلق مخالف، مجاهدین خلق مخالف، همه مخالف بودن. حزب جمهوری اسلامی هم اون انتخابات رو برد، دومین انتخابات تاریخ ایران، تاریخ انقلاب اسلامی، اولی رفراندوم جمهوری اسلامی، دومی خبرگان قانون اساسی، با قاطعیت حزب جمهوری برد. برای ما هم مهم بود. چرا؟ چون قرار است قانون اساسی بنویسند و قانون اساسی میثاق ملی مهمی است. تا جایی که امام اون زمان قم بود، هنوز دچار عارضه قلبی نشده بود، نیومده بود تهران، سکته نکرده بودن. آقای بهشتی چند روز بعد از پیروزی انقلاب حزب جمهوری رو تأسیس میکنه، تقریبا 2 هفته بعد از ایشون هم مقابل ایشون آقای آیت الله شریعت مداری حزب دیگری رو در واقع اون حزب مسلمانان خلق تبریز رو در واقع ایجاد میکنه که مقابل همه. اصلا من خواهم بگم انقلاب فرصت نکرده. تو بعد از انقلاب شما باید نظام بسازی، نظام سازی کنی. نظام سازی هم اینجوری نیست که همه وایستن نگات کنن. اصلا ساختن جامعه اینجوری نیست که بگن خب آ بساز، آ کاری بد نداریم، صدام کاری نداریم، آمریکا یا کاری نداریم، داخلی یا کاری نداریم. خب مجلس خبرگان قانون اساسی ایجاد شد، آقای بهشتی حزب جمهوری پا میشه میره قم میشه امام، میگن امام اینجوری اینجوری، اختلاف میشه اون سر لیست که کیا برن تو مجلس خبرگان قانون اساسی. جلسه طول میکشه، امام یه گوشه نشسته بود، آقای بهشتی به امام میگه شما بفرمایید استراحت کنید، ما به شما اطلاع میدیم لیست رو. امام میگه نه، برای من مهمه، باید سریع به نتیجه برسید، اختلافاتم کنار بذارید. چرا؟ چرا که من میگم تاریخ بخونید، تاریخ بخونید، تاریخ بخونید. امام نخواست مثل مشروطه دور بخوره. در مشروطه روحانیت دور خورد، مرجعیت دور خورد، نتیجهش هم این بود شیخ فضل الله رو بردن بالای دار. قانون اساسی نوشتن بر اساس ترجمه قانون اساسی فرانسه و بلژیک، حالا بعد شیخ فضل الله که اعتراض میکنه اون متمم اضافه میشه، اما روحانیت شکست خورد. امام آدم استفاده از تجارب تاریخی بود. امام تاریخ رو برای تو موزه نمیخواست بلیط بگیره سه شنبه ها نیم بها بره ببینه بعد عجب مثلا مجسمه ای ساختیم. امام گفت تو برای این که آن غرب زده ها برای شما قانون اساسی ننویسند متحد بشوید، علمای اسلام، اسلام شناسان، روشن فکران دینی. امام به روشن فکران دینی هم خطاب میکنه. خب انتخابات برگزار میشه، خبرگان قانون اساسی حزب جمهوری میبره. تا قبل از اون بحثی از ورود ولایت فقیه تو اصل قانون اساسی نیست. آقای آیت و منتظری و بهشتی تو مجلس مطرح میکنن، تو کنگره اونها قبلش بود. حالا ارزم چیه؟ میخوام بگم حق. یه دی اومدن رفتن امضا جمع کردن که مجلس باید تعطیل بشود، همون انتخابات دوم نه 88. کی؟ آقای عباس امیر انتظام، نهضت آزادی و در واقع دولت موقت. 17 تا وزیر امضا جمع کردن. تو اون جلسه آیت الله خامنه ای هم بود که ایشون اعتراض میکنه چرا شما میخواید این کارو بکنید، به ایشون بعد ایران میگن، همه با هم حمله میکنن به ایشون. که چی؟ که آقا این مجلس غیر قانونی است. نامه رو میبرن پیش امام، میگن که آقا مجلس رو تعطیلش کنیم. امام میگه چرا؟ میگه این مجلس فقط از یه طیف خاصه. امام میگه خب مردم رای دادن، چه غلط ها، بروید. من تعبیر امامه، 17 تا وزیر 19 تا وزیر امضا میکنن. امام بعدن سال 61 گفت همین امیر، اسمش هم آورد، همین امیر انتظام آمد به من گفت که مجلس رو تعطیل کن، من هم گفتم چه غلط ها. دولت موقت گفت استعفا میدیم. دولت موقت بعد کوده، بعد تسخیر لانه جاسوسی فقط استعفا نداد، دو بار حداقل قبلش استعفا داده بود، گفتن ما استعفا میدیم. امام هم اینجوری نبود، حالا بگه واسید یه چایی بخوریم، یه ذره لابی بکنیم، دو تا تو بذار تو لیست، دو تا تو هم بذار تو لیست، دو تا سرم کن، گفت ما استعفا میدیم، بدهید بروید. مثلا جملهش هم کامل نمیگه، نهاد و فاعل و نمیگه، بدهید بروید. گفت ما استعفا میدیم، گفت بدهید بروید. تو صحیح هم هستا، کوتاه نمیاد امام. چرا؟ حق مردم است، انتخاب حق مردم است. این تموم شد. انتخابات بعدی چی بود؟ رفراندوم قانون اساسی. حالا قانون اساسی نوشته شد، امام گفت آقا مردم با رأی بدن. آقا کتابیه دیگه، مگه قانون اساسی امریکا که نویسندگان اول نوشتن مگه به رأی گذاشته شد؟ نه، امام مردم با رأی بدن، بعد مردم با رأی بدن، مردم ستونند. امام تو تئوری قائل به مردم نبود، امام در عمل هم قائل به مردم بود. به خاطر همین دوتا دوتا چهارتا چهارتا بچه‌هاشون رو میفرستادن شهید بشن، میگفتن آقای خمینی گفته، فدرسر آقای خمینی. انتخابات بعدی ریاست جمهوری بود، امام گفت روحانیت شرکت نکنه، آقای بهشتی هم شرکت نمیکنه، بنی صدر رأی میاره. حالا مفصل اینا هنی یه هنری میخواد اینا رو فشرده کرد گفتن. بعد بنی صدر رأی میاره، بنی صدر خب قانون اساسی رئیس جمهور نخست وزیر رو معرفی میکرد. برای بنی صدر انتخابات بعدی مهم بود. چی؟ انتخابات مجلس اولی که از مهمترین مجالس تاریخ معاصر، همه بزرگان توش بودن، از آقا و آقای هاشمی و آقای بازرگان و کیا. بنی صدر دنبال این بود مجلس رو بگیره. برای چی؟ برای اینکه بتونه نخست وزیر خودش رو بده. هر چی نخست وزیر معرفی می‌کرد حزب جمهوری مخالفش بود دیگه، این تعارض وجود داشت. شکست خورد، حزب جمهوری باز برنده شد. بنی صدر پا میشه میره پیش امام، همون کاری که امیر انتظام کرد، اینم تو صحیفه هست، میگه که آقا این مجلس باید تعطیل بشه. میگه چرا؟ میگه تقلب شده. مجاهدین هم میگه تقلب شده، چماقدارا نمیذاشتن، با خودکار مینوشتن، رنگ عوض میشد و از این استدلال ها. حرفی که 88 زدن ما قبلش رو داشتیم، اینقدر ما فرهنگ غنی داریم، تاریخ غنی داریم، همه چیزی که دنیا تازه داره تجربه میکنه ما یه دور تجربه کردیم. مثلا داعش تازه تجربه شده، ما مثلا بالاتر از داعش رو داشتیم. ولی متاسفانه ما روی کرده رو به تاریخ اینقدر نمایشی است، اینقدر فرمایشی است، اینقدر موزه محوره. ما تاریخ رو میخوایم سریال جیران بسازیم، سریال میخوایم شهرزاد بسازیم. اصلا تاریخ ما رو خانوما میچرخه، همش عاشقیه، یعنی همه میخوان به هم برسن. چه حالا سریالی که اینا میسازن، چه اونا میسازن، اصلا تاریخ توش نیست. مثلا تاریخ جنگ میسازیم، اون چی بود؟ به عشقش خوردم شهرزاد شد. سریال کیمیا، مینا، سینا، اینا تاریخ نیست. شما وقایع مهمی تو این تاریخ دارید که گنجینه وار بهش نگاه نمی کنید. یکیش همینه. بنی صدر اومد گفت که آقا مجلس با تایید تقلب هم شده. امام گفت که نه، مردم رای دادن باید بمونه. بنی صدر که عزل شد، امام تو سخنرانی عمومی گفت، صحیفه رو خوندید، گفت این آقا میخواست من دیکتاتور بشم و مجلس را تعطیل کنم، من قبول نکردم. اینجا اون جمله مهم امامه که اگر ولایت فقیه باشد دیکتاتوری نخواهد بود. امام داره چی دفاع میکنه؟ امام داره از حق مردم دفاع میکنه و دفاع از حق مردم که رأی دادنه و انتخابه رو تکلیف خودش میدونه. خیلی نکته مهمی ها. امام حق دفاع از حق مردم رو تکلیف خودش میدونه، هزینش هم میده. یه جاهایی هم به خاطر اینکه احترام بذاره به آرا و آرای مشورتی، امام سکوت میکنه. کم ما داریم امام قسم بخوره ولی میگه آقای منتظری والله من با انتخاب شما مخالف بودم، با آقای بازرگان هم مخالف بودم، با بنی صدر هم مخالف بودم. آخه این چه دیکتاتوریه که با همه چی مخالف بود بعد عکسش انجام میشد؟ انتخابات حق مردمه. ما تجربه این که حق را به مردم بدهیم در تاریخ ایران نداشتیم. در تاریخ ایران مردم رعیت بودند، رعیت حق انتخاب نداره. حالا سریالای بعد گفتم، سریالای خوبم میگم، پس از باران اونجا نظام رعیت، ارباب رعیت رو خوب نشون میده که در خصوصی ترین امور هم ارباب باید تعیین بکنه. از مرداد 1285 اولین انتخابات توی کشور ایجاد شد، مشروطه، مجلس اول. یعنی قبلش مردمی نیستن، نیشنی نیست، رعیته. قاجار رو مردم نیاوردن سر کار، صفوی رو مردم نیاوردن، مردم تابع بودن. یه قوم، یه قبیله، یه ایل، یه طایفه برنده میشد، بقیه ایلات و طوایف زیر دست شدن. قاجار خودش یکی از ایلات زیردست صفویه بود و و و و پهلوی هم که اصلا خارجی آوردن، نه مردم بودن نه ایل بود. جمهوری اسلامی در انعقاد نطفه و شکلگیری، در نظام سازی و در بقا با مردم بوده. پس ما نمیتونیم بگیم حالا انتخابات با 30% 40% بگذره مگه چی میشه. خیلی دکتر مهم. بعضی دارن ماجرا رو تقلیل میدن، بعضی‌ها دارن طوری افشاگری میکنن که مشارکت مردم رو بیارن پایین که بگن ما آدم خوب هستیم، فقط ما میفهمیم. خب شما خودتون دور قبل گفتید به اینا رأی بدید، تو چرا بدونی که تحقیق کنی و بشناسی گفتی به اینا رأی بدن؟ پس اولین نفر تو مسئولی. اصلا اولین مسئله اینه که چون تو این کشور حزب نیست، تو داری به من لیست میدی. تو دور قبل مگه نگفتی به این رأی بده؟ خب من رأی دادم، حالا من چجوری یقه تو رو بگیرم که تو چرا گفتی به این رأی بده؟ چجوری؟ و چرا الان به تو اعتماد کنم که دوباره مثلا میخوای این بار فرق داری چی دیگه میخوای بدی؟ چرا من اعتماد کنم؟ چون هیچ سازوکار نظارتی و هیچ سازوکاری که من یقه تو رو بگیرم نیست. اصلا من نمیخواستم به این رأی بدم، تو گفتی رأی بده، تو رو قبولت داشتم. تو حسن حسین علی اینا رو نمیگم، تو صاحب تریبون، تو ائتلاف، تو هر چی، اصلا به چپ و راست و اصول گرایی اینام کار ندارم که بگن دوستان اینجوری اونجوریه. حق مردم ازش دفاع کنی. یه بار حق مردم که رعیت به این صورته که میرن پیش امام میگن آقا تعطیل کن، امام میگه که نه من کوتاه نمیام. همین به آقا هم شد. 76 به این طرف انتخابات مجلس که برگزار شد، اصولگراها رفتن پیش آقا گفتن آقا تو همین صندوق که ما رأی دادیم هم اسم ما نبوده، بالاخره خانواده ما که ما رأی دادن تقلب شده، جمع کنید. آقا گفت نه. 88 اصلاح طلبها رفتن گفتن تعطیل کنید، آقا گفت نه. گفت حقه هادی ساد منتها. آیا دفاع از حق مردم فقط توسط امام و در واقع ولی فقیه باید اتفاق بیفته؟ گاهی اوقات رفتارهای ما، عملکرد ما باعث میشه مردم احساس حق نکنن نسبت به این ماجرا. اگه من میخوام همین فرایند تاریخی رو بگم، مثالهای فراوانی میتونم بزنم، وقت نیست. اما چی شده که جامعه احساس حق نمیکنه؟ البته بدونید ما از اول انقلاب فراز و فرود تو انتخابات زیاد داشتیم. یعنی اونجا انتخابات مثلا اول یه درصدی اومده، بعد مشارکت میاد پایین، دوباره میره بالا. در دوره آقای هاشمی میاد پایین، دو خرداد میره بالا، در 84 یه مشارکت، 88 به اوج خودش میرسه. ببینید این فراز و فرودها رو ما داشتیم. چرا؟ این نکته مهمه. یه چیزی که باعث میشه مردم از این حق خودشون استفاده بکنن و این حق رو امیدوار کننده بدانند، کارآمدی است. بابا من نظام سیاسی ساختم، به تو رأی دادم، تو مسائل رو حل کنی، تو تنها نه، من با کمک کنم، دانشگاه با کمک کنه، حوزه با کمک کنه، نخبگان با کمک کنن، روشنفکر، اصلا مسائل جامعه رو که یه نفر نمیتونه حل کنه. امام عصر هم بیاد تنهایی حل نمیکنه، اگه قرار بود تنهایی حل کنه چرا اونقدر یار میخواد، یار خاص میخواد. جامعه در اثر کنش جمعی مسائلش حل میشه، نه تنهایی، نه یه قهرمان به تنهایی. حاج قاسم قهرمان بود، اما یک جمعی رو درست کرد، یه جبهه‌ای رو درست کرد، اسمش رو گذاشت جبهه مقاومت، همه رو آورد با اکا. کنش جمعی جامعه، جامعه رو به نتیجه میرسونه، چه جامعه بخواد شکست بخوره، چه جامعه بخواد پیروز بشه. چرا ما نمیذاریم تو جامعه کنش جمعی ایجاد بشه؟ حالا ما چی میخوایم از یه مجلس قوی، از یه دولت قوی، از یه مسئول قوی؟ یکی از حوزه‌های مهم کارآمدی است. وقتی مردم آمدی نبینند، میگه خب من برم برای چی برم؟ نه فقط هم انتخابات ها. ببینید دوستان، مشارکت، اینو آروم آروم میگم، مشارکت دادن مردم در حکومت فقط انتخابات نیست، فقط صبح و عصر جمعه نیست بیان رأی بدن برن چهار سال بعد، مشارکت دادن، اون شرکت در انتخابات، مشارکت هم توش هست. مشارکت دادن مردم در کشورداری، کشورداری بدون مردم حکومت داری سخته، میشه استبداد. امام اگه مردم رو نداشت که تو جنگ نمیشد پیروز بشه، همه شاهان قبلی ما تو جنگ ها شکست خورده بودن. امام مردم رو آورد، بهش شخصیت داد، یه نرم افزاری تولید کرد به نامی که تو میتونی، ما میتوانیم، ببینید بجنگید. غلط شما فکر کنید به خاطر اسلحه و ادوات بود فقط. فرماندهای نظامی میان پیش امام، یه لیستی میذارن، میگن آقا ما اینقدر تانک داریم، اینقدر عراق اینقدر تانک داره، اینقدر عراق بهش جنگنده دادن، ما اینقدیم، اینقدر گوگو. امام کارشناس نظامی بود؟ نبود. مثلا چی باید میگفت؟ میگفت از این ور حمله کنید، استراتژی، پلن بی، اینا هی گفتن که امام دیگه نمیشه دیگه، بروید بجنگید، کشته بشوید پیروزید، پیروزم بشوید پیروزید، بروید. کار امام چیه؟ کار امام اینه که بگه من رهبر جامعه باید به تو اعتماد به نفس بدم که تو میتوانی. نسل امروز امامو نمیشناسه که فکر میکنه امام ضد ایرانیه. امام ایرانی ترین آدم برای خدمت به ایران بوده. رفتن لبنان و سوریه که برن با فلسطین بجنگن، امام گفت کی گفته برید؟ برگردید. اول اینجا. امام یه جمله‌ای داره فوق‌العاده است. میگه چه کسی گفته است شما نژادتان از جرمن‌ها پایین‌تر است؟ مثلا خیلی خوب حرف میزنه. یکی از حسرتایی که دوره ایشون رو ما واقعا درک نکردیم. شما چه چیزی از جرمن‌ها کم دارید؟ شما میتوانید. کار امام جامعه اینه، به جامعه اعتماد به نفس بده. ما میتوانیم رو بگه. پاوه رو گرفته بودن، امام میگه که باید پاوه آزاد شود، 24 ساعت به شما فرصت میدم. خب امام چه جوری 24 ساعت فرصت میدم، وگرنه با شما برخوردی میکنم. با کی؟ با انقلابیا. بعد شما فکر میکنید گره های این کشور بدون چنین روی کردی باز میشد؟ این آقایونی که امروز بر افتادن، بعضیشون هم روحانی هستن، میان میگن آقای خمینی، از عمدن میگن آقای خمینی نظام بین الملل رو نمیشناخت. تو میشناسی خودت؟ آقای خمینی هنر و سینما نمیشناخت. تو خودت میشناسی؟ یک بمانه. دو، اصلا کی؟ آقای خمینی سیاستمدار نبود. یعنی چی؟ باید میرفت مثلا دانشگاه فلان، صبح میرفت علوم سیاسی میخوند، عصر میرفت مثلا دانشگاه سوره سینما میخوند، غروب میرفت روابط بین الملل، شب میرفت مثلا دانشگاه افسری. کی کدوم رهبر اینجوریه؟ این از بوده. اینم چیز جدیدی نیست، اینقدر من میگم تاریخ بخونید برای اینه. انقلاب که پیروز شد، دعواهای تبریز که به وجود آمد، یه پاسداری بالا خونه آقای آیت الله شریعت مداری، مرجع تقلید، نه این طلبه‌هایی که اخیراً منتقد رهبر و امام شدن به خاطر فضای مجازی معروف شدن، یه مرجع تقلید، آیت الله شریعت مداری همتراز با امام، زودتر از امام هم مرجع شده، یه پاسداری بالا خونه آقای شریعت مداری تو قم بود، درگیری شد، جلوی خونه ایشون پاسداره کشته میشه، شهید میشه، حفاظت میکرد از خونه ایشون، طرفداران ایشون عصبانی شدن، چماق برداشتن. اولین کسی که گفت اگر عکس مرا هم پاره کردن شما واکنش ندهید، کی بود؟ کی بود؟ امام بود. کجا؟ تو همین ماجرا. اینا عکس امامو برداشتن، طرفدارای شریعت مداری، شیعان مقلد هیئتی اهل روزه، خیلی عالی، حمله کردن سمت بیت امام، عکس امامو پاره کردن با چوب و چماق، تو قم درگیری شد. امام پیام داد به آرامش و این حرفا، به حزب الله یا به انقلابی، 58 تا اوج فضای انقلاب. امام گفت حتی عکس منو هم پاره کردن واکنش نشان ندهید. چرا؟ چون تو ذهن و نظام و منظومه امام حفظ نظام اولویت داره. عکس منم پاره کردن، منتظری هم برداشتن، خون دلی که خوردم از کسی نخوردم، شما ثمره زندگی من هستید. پس ببینید دوستان، ما یه سیر تاریخی داریم، این فراز و فرودهایی که هست، اساساً جامعه‌ای که حیات دارد مسئله دارد. من اتفاقا به نظرم خیلی خوبه جامعه ایرانی جامعه معترضیه، حیات این جامعه است. شما ببینید از بهار عربی به قول اونها و بیداری اسلامی به قول ما در عربستان شما دیدید یه اتفاقی بیفته، دنیا بالا پایی میشه، توی سری کشور اتفاقی نمیفته. در تاریخی هم نگاه کنید قبل از انقلاب آسیا دو کشور فقط درشون انقلاب رخ داد یا مجلس تأسیس شد، ژاپن، ایران. 1285 انقلاب مشروطه، ما اولین ها بودیم. جامعه ایرانی مسئله داره متعدد. چرا مسئله داره؟ چون حیات داره. در جامعه شناسی ما چی میگیم؟ میگیم جامعه شبیه کالبد و بدن انسان است. این بدن ما تا کی مسئله داره؟ تا زمانی که ما زنده هستیم. یه کسی که مرد که دیگه مسئله نداره. تا شما زنده هستید بیمار میشید، تورم دارید. تا زنده هستید کبد چرب میشه، حالا دیگه حواس. تا شما زنده هستید خدای نکرده کلیه درد میگیره، چه میدونم بحران مسکن، دارم شباهت سازی میکنم، مسئله فرهنگی مثلا. خب حالا با چیکارش کرد؟ مسائل رو باید حل کرد. چون که ژاپن هم مسئله داره، آمریکا هم مسئله داره، اوگاندا هم مسئله داره. مسائل جامعه حل نشود، انباشت مسائل اتفاق بیفته، مسئله رو مسئله میشه بحران. یعنی شما 20 سال پیش اگه مسئله مسکن رو حل کرده بودی امروز این مسئله نبود. 20 سال پیش اگه شما برای جمعیت فکر کرده بودی امروز نباید اینترنت رایگان میدادی، زمین میدادی، خواهش کنی. 20 سال پیش تو خونه های 60 متری برای مردم ساختی، حالا میگی 6 تا بچه بیارید. خب 20 سال پیش فکر نکردی دیگه. 20 سال پیش برنامه‌ریزی درست نبوده، قانون‌گذاری درست نبوده. مجلس این کشور خیلی مهمه. تو قانون اساسی این کشور مجلس خیلی مهمه. چرا؟ همه افراد در این کشور قابل عزلن. یعنی رهبری رو خبرگان اگه به این نتیجه برسه طبق قانون میتونه عزل کنه. رئیس جمهور میتونه با استیضای مجلس و رأی تایید رهبر حذف بشه. بنی صدر. وزرا با استیضا حذف میشن. ببینید همه ارکان مهم این کشور قابل تغییرن. تنها کسی که تا زمانی که بر قدرته طبق قانون نمیشه کنارش زد نماینده مجلس. یعنی این همه رفتارها شما از بعضی از نماینده مجلس ها میبینید در دوره نمایندگی مجلس با هیچ برخوردی نمیتونه بشه. اینقدر امام وقتی آمدن یه سری حرفا بزنن مجلس رو تقلیلش بدن، امام گفت مجلس در رأس امور است. این صحبت امام یه صحبت فرمایشی نیست که مجلس در رأس امور است. ریل گذاری اینه. من مثال زدم دیگه، 20 سال پیش اگر فکر جمعیت رو برای امروز کرده بود مجلس تو قوانین مثلا این نبود. دولت ها میان میرن، قوانین میمونن. تو مسکن، تو آلودگی هوا، تو مسئله آموزش کشور. 20 سال پیشه که فکر میگه آقا کی گفته ما اینقدر دانشگاه میخوان؟ تو هر شهری 16 تا دانشگاه زدید. این اسم نمیبرم حالا. خب الان این همه صندلی‌های خالی داری، دانشجو نداری. میگه نه جمع شده. میگه خب چیکار کنیم جمعیت زیاد شده؟ اینترنت رایگان بدیم به پدرایی که در شب ولادت امیرالمومنین مثلا پدر شدن، بعد اون یکی بگیم زمین میدیم، اون یکی بگیم خودرو. خب دادی باز که نشد. نیم درصد افزایش بده کرد تو یک سالی که قانون جمعیت دادم، نه عددش نیم درصد، 1%. خب پس تو اصلا قانون گذار قبلا با قانون گذاری می‌کردی، بعد قانون گذاری هم نفهمیدی چجوری، چون این جامعه مسئله‌اش فقط اقتصادی نیست. ببینید مدیریت جامعه یه مدیریت شبیه کنار هم گذاشتن پازل هاست. 20 سال پیش وقتی اومدی خونه بسازی 60 متری، اون پازل رو بعد گذاشتی. حالا از همین قشر انتظار داری 5 تا 6 تا بچه بیارن که بحران جمعیت نخوری. که بعد ببین خیلی جدی ام، روی مثال تمرکز میکنم، هی اینور نمیرم چون میخوام بگم مثال دیگه زیاد میشه. بحران جمعیت خوردی، دانشگاهات خلوت شده. بحران جمعیت خوردی، تعداد سربازات کم شده. بحران جمعیت خوردی، بحران جمعیت بود. یکی بعد میگفت مجلس با درست میکرد. دولت‌ها میان میرن. ما اگر این فرایند فراز و فرود جامعه رو، ما این فراز و فرود رو از دل تاریخ در بیاریم، به خصوص تاریخ خودمون 45-6 سال اخیر یا مشروطه به این طرف، بعد باید به یه نتیجهی برسیم. خیلی از اینها فراز و فرودهای تکراری است. شاید دهه 80 نشنیده. پارسال تو اختشاشات من فکر میکردم، دیدید مدارس رو شلوغ کردن دیگه، وقت ندارم اینو بگم، بعد سوال میکشید بحث ما تو دو ساعت دیگه هم برم، ولی وقت نیست. تو اختشاشات من دیدم مدارس رو اینا به خط کردند، برام خیلی جای سوال بود. بعد یه مطلبی نوشتم که دشمن این سری رو مدارس هم کار کرده. تفاوت با 88 با 96 با 98 این بوده که دانش آموزا رو آورده پای کار. بعد رفتم یه حوزه‌ای داشتم یه کاری انجام میدادم، دیدم نه کی گفته اینو. اولین باری که دانش آموزا رو آوردن تو خیابون کی بوده؟ 58 در ماجرای کموله و حزب دموکرات در کردستان، وقتی ماشین‌های ارتش می‌خواست از داخل شهر بره، مدیران مدارسی که طرفدار حزب دموکرات و کموله بودن دانش آموزا رو می‌آوردن به خط می‌کردن، خیابون رو می‌بستن. دیگه کجا؟ 58 تو انزلی سه تا دانش آموز با هم پاسدارا رو ترور میکنن. یعنی چی؟ یعنی بسیاری از مسائل ما اگر رویکرد تاریخی باشد، مسائل تکراری است. پس شما وقتی با این مسائل رو هستی فوری ناامید نشو، بگو وای الان دانش آموزا رو آوردن تو خیابون، وای انتخابات اینجوری شد، وای اینا ما بسیارشو تجربه کردیم. کجا رو شما ناراحت بشید، غصه بخورید، بگید چرا داریم تکرار میکنیم؟ چرا ما بهره نمیبریم؟ چرا بخش عمده قرآن قصص انبیاس، تاریخ قرآن؟ قرآن بیش از این که به کارهای پیامبر و سرگذشت پیامبر خودمون بپردازه، به پیامبران دیگران میپردازه. تاریخ، ارجاع به تاریخ. می اومدن پیش پیامبر سوال میکردن یعنی واقعا این اتفاق میفته؟ خدا میگه مگه با فرعون نشد؟ مگه با ابراهیم نشد؟ مگه با نمرود نشد؟ مگه نخوندید سرگذشت اونا رو؟ من از زمینه اگر میخواهیم مردم رو دعوت به مشارکت بکنیم، ضمن بعضیا تو دل خودشون هم دوستان، بعضی اول تو دل خودشون نیاز به مشارکت دارن، بعضی یعنی تکلیف شرعی محور میان رأی میدن، ولی تای دلشون میگن که مثلا سفید میدیم به کی رأی بدیم، چرا رأی میدیم؟ اول بعضی وقت خودشون رو راضی کنن. حالا شماها که صبح جمعه با خبر شدید اومدید اینجا تو این هوای خوب میشد در خانه استراحت کرد، شماها قطعا تکلیف محورید و دغدغه داشتید. اما من الان با تعداد زیادی از دوستان شبیه هم صحبت میکنم، میگن ما اگه بریم هم فقط به خاطر آقا میریم دیگه، به خاطر شهدا میریم. اول طرف خودشون مثل اینکه اینجا با راضی کنه. خب و نکته آخر، اگه بشه چند تا نقد و سوال شما هم داشته باشیم، چه سودی تو ناامید کردن جامعه است که آقایون انقدر اصرار دارن جز سود حزبی و سیاسی؟ مثلا یه کسی بدنش دچار بیماری سرطان شده، شما چی بهش میگید؟ میگید که تو مردی دیگه، علی تو مردی الان، مثلا دیگه تو چرا بخوای درمان کنی خودتو؟ مثلا بمیر دیگه، همه خرج نداری که دیگه. چنین حرفی بهش میزنید؟ نه، شما بهش امید میدید. حالا دینی باشه توسل میکنه، توکل میکنه، دینی نباشه مدیتیشن میکنه، با کارما حرف میزنه، بالاخره بهش امید میدید زنده بمونه. نمیدید اول نه این دیگه ما فامیل ما، من خودم کرونا گرفته بودم خوب شدم، بعد پدرم کرونا گرفت رفتیم بیمارستان. حالا پدرم یه سن و سالی داره، رو تخت خوابیده، حالش بد نبود، داشت بد میشد. یه پیرزنی هم اون طرف تر بود، پیرزن رو دیر آورده بودن، سینش درگیر شده بود. پرستاره تا این چیزه رو دید، سیتی رو دید، گفت باش کنم دیگه چرا اومدی؟ گفت دیگه چرا اومدی؟ همه بدن سینت درگیر شده دیگه، ریت درگیر شده دیگه، حالا ببینیم چیکار میتونیم. یه روز، یه نصف روز بعدش بنده خدا از دنیا رفت. گفتم او تو چه روانشناسی هستی تو، اصلا نذاشتی بیشتر درد بکشه؟ یعنی اصلا چرا انقدر درمانش کنی؟ چه اصراری دارن بعضیا جامعه رو ناامید کنند؟ شما فکر میکنید اخباری که پخش میشه در مورد این و اون و فلان، اینا دو ماه پیش اینا رو نمیدونستن، اینا شش ماه پیش اینا رو نمیدونستن، یهویی در روز قبل انتخابات ها رو میشه؟ بعد فایدهش چیه؟ یعنی حل میشه؟ یعنی ما داریم از فساد دفاع میکنیم؟ نه، ما از فساد دفاع نمیکنیم. ما میگیم این کاری هم که تو داری میکنی مبارزه با فساد نیست، چون اگه مبارزه با فساد بود در روز قبل انتخابات نباید مبارزه با فساد کنی. یکی از چیزایی که مردم رو ناامید کرده نسبت به حق خودشون همین رفتاراست، همون عمل کارآمدی و ناکارآمدی و عمل کردها که عرض کردم. خب دیگه وقت نیست، اگر فکر کنم 7-8 دقیقه وقت دارم، درسته؟ اگر کسی نکته نقدی اشکال بفرمایید. من با روی کرده به تاریخ معاصر ایران و برداشت تاریخی از صحبت‌های رهبرین، ببین خود آقا هم هر سخنرانی می‌کنه یه ارجاع به تاریخ میده. برید ببینید آقا یا به تاریخ اسلام ارجاع میده، یا به تاریخ غرب ارجاع میده، یا به تاریخ خودمون، هر ستاش هم خونده. بقیه آقایون اینجوری نیستن. بقیه آقایون چه در سطح خود آقا در روحانیت، چه در این طرف، یا نیستن یا خیلی کمن. آقا نظام تحلیلش که از سنن الهی، آقا اعتقاد شدید به سنن الهی داره، یه بخشی مهمش توجه به تاریخه. ببینید دیگه سخنرانی آقا رو ببینید، همین اخیراً ایشون تو یکی از سخنرانی‌ها یه خاطره از مادر شاه نقلیه، چندین بار ارجاع داده برید یادداشت‌های علمو بخونید، چندین بار گفته چرا اسناد نانجاسوسی رو تو مدارس نمیارید و خیلی زیاد.